بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. صبر و ایاما قلائل فاعقبهم راحت طویله، تجارة مربحة يسرها لهم رب رؤوف رؤوف كريم. اوصاف شیعیان خالص به اینجا رسید که اینها کسانی هستند که ایام کمی را صبر و شکیبایی به خرج میدند و به دنبالش راحت و آسایش طولانی خواهند داشت، و این یک داد و ستد پرسودی است که آدم کمی صبر کنه و سود طولانی ببره. این معامله رو خدای متعال فراهم کرده، خدایی که اهل کرم و جود بر بندگانه. در توضیح این جمله ها دو نکته را خوب یادآور میشه. یکی این که گرچه این اوصاف برای شیعیان کامل در واقع بیان شده، ولی غرض از بیان اینها این است که دیگران استفاده کنند و خودشون به طرف اون مقامات عالی حرکت کنند. یعنی بیان اینها انگیزه ای بشه برای دیگران که اونها هم سعی کنند خودشون را به کمالات لایقشون برسونند. این است که در مقام تربیت رعایت حال مخاطب ضرورت داریم. به عنوان مثال، ما مؤمنین در جامعه خودمون فراوان داریم اعتقادات صحیحی دارند، در مقام انجام تکالیفشون هستند، اما نه پایه معرفت همه یکسانه، نه درجات ایمانشون مساوی است، نه انگیزه هاشون در عمل یکسانه. بسیاری از مؤمنین هستند که با اینکه خدای واحد یگانه دارای صفات ثبوتیه و سلویه را معتقد هستند، اما درست معرفتی به صفات الهی ندارند. ته دلشون خیال میکنند خدا بالای آسمان هاست، یا به افراد در یک جایگاهی در عالم قرار گرفته از مقام خدا پایین تر، عرش خدا هست، کرسی هست، آسمان ها هستن تا زمین مثلا پایین ترین مراتبه. چنین تصوراتی خیلی ها دارن. خود ما درس خونده هایی که بیش از 60 سال وقتمون کما بیش در این مسائل گذشته، باز در عمق دلمون یک تصورات خامی وجود داره که اونطور که باید و شاید خدا رو نشناختیم، ولذا از خدا دائما ترفیع درجات ایمان رو میخواییم، میخواییم ایمانمون، معرفتمون بیشتر بشه. حالا معرفت به خدا که جا داریم، مگه چقدر ما نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت معرفت داریم؟ خوب خوبامون خیلی معرفتمون ضعیف و کمرنگه. اون معرفتی که سلمان داشت، ابوذر داشت، دیگران داشتن، با ما خیلی فرق داره. به هر حال مراتب معرفت فرق میکنه، ما واقعیت از قابل انکار نیست. در سنین مختلف هم مراتب معرفت توأم با مراتب انگیزه تفاوت میکنه. فرض بفرمایید شما یک دختر بچه‌ای دارید که امسال تکلیف رسیده روزه میگیره و نمازش واجب شده، نماز میخونه. آیا انگیزش برای روزه گرفتن و نماز خوندن همون انگیزه است که پدر و مادر بعد از 20 سال 30 سال درس خوندن، تربیت شدن در مجالس دینی، مطالعه کتابها، اون انگیزه را پیدا کردند؟ اگر بخواهید واقعا اون شرایطی که معمولا حتی برای قصد قربت در نماز و روزه و هر عبادتی شرط میشه، برای یک بچه 9 ساله بخواید این شرایط را اعمال کنید، خیلی وقت آدم دچار مشکل میشه. حالا تنها دختر 9 ساله نیست، حالا پسر 14-15 ساله هم که تکلیف رسیده، بالاخره مراتب معرفت و ایمان یهو با تکلیف رسیدن رشد نمی کنه، یهو عوض نمی شه، جهش پیدا نمی کنه، آرام آرام تغییر. مثلا اگر این بچه که امروز تکلیف رسیده میخواد در قصد قربتش، در اخلاصش، نمازش طوری باشه که دیدن دیگران، تشویق دیگران درش اثر نداشته باشه، خیلی مشکلی. بالاخره ما بچه‌مون رو که میخوام خوب تربیت کنیم، نماز خون بشه، روزه بگیر باشه، تشویقش میکنیم که امسال روزهاتو که بگیری برای چی میخریم، نمیدونم مسافرت میبریم، جایزه برات میگیریم، هر روز هر یه نمازی که میخونه برای این که خوب تقویت بشه و پا بر جا بشه، بعدها بهش میدیم، تشویقش میدیم، سعی میکنیم که با اینها انگیزه بیشتری برای انجام وظیفه پیدا کنیم. در صورتی که طبق موازینی که ما داریم، اگر آدم انگیزش برای نماز رسیدن به جایزه و تشویق و اینها باشه، نمازش مشکل پیدا میکنه. بالاخره بچه همینه دیگه، اگر بخواد نماز خون بشه باید همینجور تربیتش میرسه. یه خورده بالاتر خیلی ها هستن که برای اینکه تشویق به عبادت و انجام وظایف بشن، نتایجی که بر عبادت در همین عالم مترتب میشه، آدم وقتی نمازش میخونه روزیش بسیگی میشه، حوایجش برآورده میشه و چیزهای از این قبیل. خب اینا دانستنش خوبه، تو روایات هم بیان شده، من اینا عرض میکنم، نمیگم خلاف دستورات شرع، میخوام اتفاقا تأیید کنم. در بسیاری از روایات هست که مثلا نماز شب که بخونید روزیتون وسیع میشه، نمیتونم محبوب میشه در دلهای دیگران و چیزهای از این قبیل. خب اینا دانستنش کم در نیت آدم هم کم کم اثر میزنه. وقتی میخواد پاشم میگه پاشم نماز شب در روزی موثره، در قضای حوایج موثره. بلاخره این انگیزه ها در نیت آدم هم اثر میزنه. اینا خیلی ها هستن که اگر نبود آثاری که در دنیا بر اعمال خیر مترتب میشه، چندون انگیزه قویی برای انجام کارهای خوب نداشته. احسان به والدین، صله رحم، عمر را طولانی میکنه، بلاها را دفع میکنه. نمیگیم اینا صدقه بدید تا رفع بلا بشه. خب عبادت باید با قصد قربت باشه، باید برای خدا کار دنده. اگه کسانی فقط برای این انجام بدن، صدقه بدن فقط به خاطر رفع بلا، این چه اندازه ارزش عبادی داریم. ولی بالاخره برای این که انسان ها تربیت شدن بشن، باید همه اینا رو گفت. هر کسی در یک مرحله ایست، باید بر همون پایه معرفتی که داره، با توجه به اون معرفتش، با پایه ایمانش، سعی کنن از همون چه داره استفاده کنن، یه قدم بیارنش بالاتر. و لب میخوان همه انگیزشون اخلاص در عبادتشون مثل اولیای کامل خدا باشیم، این باید باب اعمال خیر بسته بشیم. تو همین سوره قرآن، کوچک قرآن که غالبا در مکه نازل شده و هنوز شریعت اونچنان بیان نازل نشده بود، احکام بیان نازل، حتی وجوب نماز و روزه و اینا، همه اینا در مدینه نازل شد. در همون جاها راجب وصف مؤمنین و بندگان خوب خدا می فرماید کسانی هستند که کارهای خیر انجام میدن، به دیگران احسان می کنن و هیچ انگیزه ای ندارن جز الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. خب اگر واقعا این جور انگیزه ای در همه کارهای خیر ملاک باشید، چند نفر شما پیدا می کنید که در انجام کارشون هیچ چیزی جز رضای خدا قصدشون نباشه؟ اقلش این است که ثواب بهشت، رهایی از جهنم، آمرزش از گناهان، اینا را که میخوان اعمالشون انجام میدن که گناهانشون آمرزیده میشه، خدا بهشت بهشون میده. اما این طوری باشه که هیچ نیتی ندارن الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، که بنده با این سن هم هنوز درست معنیش هم رو نمیدونم، چرا سبه این که بخواهم مصداقش در خودم تحقق. یعنی چه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا؟ این است که از روش های تربیتی قرآن کریم و به دنبالش سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین این بوده که مردم را با انگیزه های مختلف، با بیانات مختلفی که متناسب با سطوح مختلفی از معرفت و ایمان و اخلاص هست تربیت کنید. اگر اون مراتب عالیه را بخوان از ابتدا به همه بگن شما باید حتما اینجور باشید، به قول اون مثل معروف علی میماند و حوزش. راه تربیت انسان ها همین است که متناسب با فهم افراد، معرفتشون، مراتب ایمانشون باشون سخن بگن، از همون چه میفهمند برای ترقیشون استفاده کنه. برای بچه هم باید تشویقش کنن که اگر مثلا نماز تا به وقت بخونیم، فلان چیز رو برات میخرم، فلان لباس رو، فلان اسباب بازی رو، یا فلان مسافرت بیم، همسال اینو چیزی که دوست داره. بالاترش که میاد این مقدار بالاتر. میگن آدم وقتی اعمال خوب داره در دنیا مقامش بالا میره، پیش مردم عزیز میشه، روزیش فراوان میشه، اینا انگیزه میشه که آدم کار خوب انجام بده. کمک کمک بالاتر که اومد، معرفتش بیشتر شد، عقلش بیشتر شد، بعد بگم آدم کاراشو عبادتو برای آثار دنیوی نباید انجام بده، کارا برای ثواب آخرتش انجام بده. تا رسید به اون جایی که وقت بهش بفهمونن، امیر المومنین میفرمون ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنت. بگن این که آدم عبادت کنه برای اینکه بهشت بگیره، این در واقع داره معامله میکنه با خدا. تلکه عبادت و تجار، اگر از ترس جهنم باشه، تلکه عبادت العبید، این بردگان هستن که از ترس کتک اطاعت میکنن. احرار کسانی هستن که بگن عبدتک وجدتک اهلا للعبادتک فعبدتو، تو پرستیدنی هست، عبادت نکنیم چه ما جز بندگی چیزی نداریم و تو جز معبودیت و الوهیت و ربوبیت لایق چیزی نیستی. ما عبادت میکنیم چون تو خدایی و ما بنده، اطاعت میکنیم چون تو خوشت میاد، دوست. اگر هر سختی دیگری هم بود میدونستیم تو دوست داری، اون کار رو انجام میدادیم. ما این مسیریست که تدریجا پیش میره، هر قد آدم همت داشته باشه میتونه به مراتب عالی تر برسه. البته همه هم به سن نیست، حالا من گفتم نوجوانایی هستن که ابتدا باید با همین انگیزه های دنیوی تشویقشون کرد، اما نوجوان 13 ساله هم داشتیم ما که امام فرمود این رهبر ماست. ره 100 ساله را یک شبه پیمون، اونا هم پیدا میشه. جنس خدا جوره، همه جور بنده. ما بنده های وارفته و کم همت داریم، نوجوان های پر همت و پر تلاش و بلند همت هم داریم. به هر حال این یه مقدمه بود که در بیانات پیغمبر اکرم و همت، حتی در خود قرآن کریم، حتی وقتی خدای متعال میخواد مردم رو دعوت به جهاد کنه، یک جور بیان تشویق نمی کنه. اگر فقط به خاطر قصد خالص میباید جهاد برند، بسیاری از جنگ ها شکل نمیگرید. کسانی بودن جهاد میرفتند برای غنایمش، در قصد غنایم درشون مؤثر بود. خدا برای اینا میفرماد وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها. اگر اینا مؤثر نبود که بیان نمی کرد، بیان می کرد، مؤثر بود در عملشون، تشویق می شدن، اینا کمک بود برای نیتشون، برای عملشون. حالا تا مادام که انگیزه بر انگیزه به قول فقها داعی بر داعی باشه، اشکال فقهی به هم نمی زنه. اما اگه جوری باشه که قوام عمل به این نیت باشه، ما از نظر فقهی هم مشکل بیدان. ولی به هر حال روش تربیتی این است که هر کسی را مطابق فهم خودش و به اندازه معرفتش و درجات ایمانش وادارش به عمل بکنه، از همون راهی که میفهمه، از همون راهی که تحت تأثیر واقع میشه. این است که اگر در بیانات مقامات اولیای خدا و شیعیان خالص بیانی دیدیم که احیانا خیلی اوج کامل نداره، باید بدونیم که اینا ملاحظه ما را کردند. ما اینکه ناقص هستیم باید با بیانی که متناسب با فهم خودمون باشه، فهم ما باشه صحبت کنه. چون اینا رو برای ما بیان کردن تا ما یاد بگیریم عمل کنیم. اگه برای ما منشأ اثر نشه بیانش لغو خواهد بود. ما که میگم ما نوعی رو عرض میکنیم. این یه نکته که بیانات به ایجاد انگیزه ها باید متناسب با فهم و معرفت و ایمان مخاطب باشه. هر مطلبی را برای هر کسی نباید گفت، فایده ای هم نداره. برای بنده بگن که اولیای خدا کسانی هستند که در بهش نگاهی به حور و قصور هم نمی کنن. من تو دلم میگم پس به چی نگاه میکنم؟ میلی به فاکه و لحم طیر ما یشتهون هم ندارن، پس چی میخورن؟ اون بیان در مثل بنده اثری نداره. برای من باید بگن که به فاکه ما یشتهون و لحم طیر ما یشتهون. فاکهتون و نخلون و رمان میوه هست و خرما و انار و تا مثلا آدم روزه که گرسنه هست انگیزه پیدا کنیم یک کاری بکنیم که از اون چیزا گیرمون بیاد. اگه گرسنگی دنیا خوردیم حداقل اونجا یه چیزی داشته باشیم.